ساعت 14:02 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. قطر از اعلان قطع رابطه دیپلماتیک 4 کشور عربی ابراز تأسف کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وجود مدارک جنجالی درباره ترامپ را رد کرد. و پلیس بریتانیا از بازداشت چند تن دیگر در ارتباط با حمله اخیر در لندن خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری که در بعد از ظهر دوشنبه 15 خرداد 1396 تقدیم شما می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون الجزیره میگوید قطر از تصمیم 4 کشور عربی مبنی بر قطع رابطه دیپلماتیک با دوحه ابراز تأسف کرده است. شبکه الجزیره به نقل از وزارت خارجه قطر تصمیم 4 کشور را غیر قابل توجیه و بر مبنای ادعاهای بی اساس خوانده است. مقام‌های سعودی با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم اعلام کردند تمامی مسیرهای دریایی، زمینی و هوایی بین دو کشور نیز مسدود می‌شود. بحرین، امارات و مصر نیز اتهام مشابهی را به قطر وارد کرده و از قطع روابط دیپلماتیک با آن کشور خبر دادند. ائتلاف منطقه‌ای در جنگ یمن نیز اعلام کرد که قطر از این ائتلاف اخراج شده است. در همین باره رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواست با تلاش برای حل اختلاف اتحاد خود را حفظ کنند. آقای تیلرسون پس از آنکه 4 کشور عربی روابط خود را با قطر قطع کردند بر اهمیت اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد. در واکنش به این قطع رابطه شرکت هوایی الاتحاد امارات اعلام کرد پروازهای خود را به قطر متوقف کرده است. در همین باره با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه میشیم تا جزئیات بیشتر رو در باره تحولات مربوط به قطر از او بپرسیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری.
آرش سلام بر تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
من توی خبرها از ابراز تأسف قطر از اعلان قطع رابطه دیپلماتیک با 4 کشور عربی خبر دادم، اما گویا این تعداد بیشتر شده. ایلیا میشه جزئیات بیشتری رو از این تحولات به ما بگی؟
بله آرش، بعد از عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین، کشورهای جزایر، مالدیو، لیبی و همچنین دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن اعلام کردن که روابط خودشون رو با قطر قطع میکنن. این قطع رابطه فقط قطع رابطه دیپلماتیک نیست آرش، بلکه کشورهای حوزه همکار خلیج فارس و همچنین مصر اعلام کردن تمام مرزهای خودشون رو میبندن، مرزهای هوایی، زمینی و آبی خودشون رو با قطر میبندن. علاوه بر شرکت الاتحاد، شرکت‌های امارات و فلایت دبی هم اعلام کردن پروازهای رفت و برگشت خودشون رو با قطر متوقف میکنن. تمام خطوط هوای عربستان سعودی هم اعلام مشابهی داشتن تا اینجای کار.
ایلیا خیلی واکنش ها شدید نبوده چون یا ناگهانی نبوده؟ چون به نظر میرسه که بیشتر از قطع روابط نوعی محاصره قطر هم اتفاق افتاده با بسته شدن راه های ارتباطی هوایی، دریایی و زمینی.
درست آرش، به نظر میرسه این محاصره اقتصادی مقداری از مسائل سیاسی جدیتر باشه. الان من داشتم میخوندم که بزرگترین شرکای تجاری قطر امروز عربستان سعودی و امارات هستن و با قطع این ارتباط میتونه آسیب‌های جدی به قطر برسه. البته خب هم امارات، هم بحرین، هم عربستان سعودی هم آسیب‌های خواهند دید، چرا که از شرکای تجاری مهم خودشون رو از دست میدن. اما اینطور که در خبرها اومده، شاخص بورس قطر حدود 800 واحد سقوط کرده که معادل 8% هست. این کشور روزانه 50 پرواز خطوط هوایی خودش رو حدوداً از دست میده. اون جایگاهی که به عنوان یک ترانزیت پیدا کرده، این جایگاهش تقریبا کمرنگ تر میشه، نه اینکه از دست میده، چرا که خطوط هوای قطر بسیار گسترده است و کشورهای همسایش محدود نمیشه. اما تبادل تجاریش با کشور همسایه است ارزش بسیار زیادی داره از لحاظ ارزش مادی. به طور مثال میشه گفت که میلیون ها دلار یا میلیارد ها دلار رو میتونه از دست بده فقط در تجارت دامداری ارزش این تجارت حدود 310 میلیون دلار هست میان قطر، عربستان سعودی و امارات، اینها رو از دست میده. این رو باید توجه داشته باشیم که سال 2022 قطر میزبان جام جهانی فوتبال خواهد بود و برای آماده سازی برای این رویداد احتیاج به مرز زمینی و دریایی داره. برای دریافت مواد ساختمانی و عمدش هم از راه کشورهای همسایش میرفت که این راه ها بسته شده، مگر با ایران، که قطر اگر بخواد مسیرش ادامه بده باید راهی غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس پیدا کنه.
ایلیا، دلایلی که مطرح کردند این کشورها برای قطع ارتباط رو من توی این خبر کوتاهی که خوندم، بخشش بود حمایت از تروریسم عمده این دلایل بود، اما گویا در هر کشوری این دلایل متفاوت اعلام شده و رسانه‌ها دلایل متفاوتی رو در کشورهایی که با قطر قطع ارتباط کردند اعلام می‌کنند. میشه جمع‌بندی بکنیم که عمده دلایل مطرح شده چه بوده؟
درست میگه آرش، بیانیه‌ها متفاوت بود. عربستان سعودی در بیانیه‌ای که صادر کرده بیشترین دلایل رو مطرح کرده و متهم کرده قطر رو به حمایت از گروه‌های تندرو، داعش، القاعده، حوثی‌ها در یمن، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌ها و دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه و حمایت از اپوزیسیون این کشورها از جمله در بحرین. امارات متحده عربی گفته که قطر علاوه بر میزبانی از تندروها، افکار اونها رو از راه رسانهاش ترویج میده. گفته قطر به معاهده ریاض در سال 2014 که به بحران سیاسی میان قطر و دیگر کشورهای شورای همکاری پایان داد پایبند نبوده و همچنین نقض کرد بیانیه نشست اسلامی آمریکایی در ریاض رو که ایران رو حامی تروریست دونسته. اما امیر قطر گفته ایران یک کشور عامل ثبات در منطقه است. بحرین گفته که قطر تلاش میکنه برای سرنگونی حکومت بحرین از راه حمایت از اپوزیسیون این کشور. دمشق اشاره کرده به پناه دادن به سران اخوان المسلمین توسط قطر.
و اگر از واکنش‌های قطر هم به ما بگی، میتونیم این بخش خبری رو با تحولات و آخرین و جدیدترین تحولات بین کشورهای عربی به خصوص قطر و عربستان سعودی به پایان ببریم. واکنش قطر چه بوده؟
وزارت امور خارجه قطر بیانیه داده، غیر از ابراز تأسف گفته تمام دلایلی که مطرح شده از سوی همسایگانش برای قطع روابط دلایل واهی بوده، دلایل ساختگی بوده، و گفته اونها میخوان قطر استقلال خودش رو از دست بده و بتونن بر تصمیم سازی و تصمیم گیری در قطر چیره بشن. با این حال نفی کرده و گفته قطر در امور داخلی هیچ کشوری به ویژه کشورهای شورای همکاری دخالت نمی کنه و همچنان یک عضو فعال و پایبند به میثاق‌نامه شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بود در منطقه خاورمیانه. با توجه به تحولاتی که در منطقه خاورمیانه در شرف وقوع هست، در بخش‌های خبری دیگه هم باز با ایلیا همراه خواهیم بود و از این تحولات خواهیم شنید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
در خبری دیگر بشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی دخالت در روند انتخابات آمریکا و نیز وجود مدارک جنجالی در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به شدت رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین در گفتگو با شبکه NBC در پاسخ به اینکه آیا اطلاعات مخربی درباره رئیس جمهوری آمریکا در اختیار دارد گفت اینها تنها یک مشت حرف بی اساس دیگر است. وی با اشاره به سفر پیشین آقای ترامپ به روسیه به عنوان بازرگان گفت با وجود این هیچ ارتباطی با رئیس جمهوری آمریکا ندارد. و پلیس بریتانیا میگوید بازداشت‌های تازه‌ای در ارتباط با حمله اخیر در لندن که 7 کشته بر جای گذاشت انجام داده است. پلیس به تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکرده است. پلیس همچنان گفته است میزان زیادی مدرک از خودرویی که در این حمله استفاده شده به دست آورده است. در حمله شامگاه شنبه 10 تن نیز مجروح شدند که جراحت 21 تن از آنها جدی گزارش شده است. در این حمله 3 تن با یک خودرو بر روی پلی در لندن به سوی عابران پیاده حمله کردند و سپس با چاقو وارد یک رستوران شده و چندین تن را مجروح کردند، تا آنکه دقایقی بعد هر سه به ضرب گلوله پلیس کشته شدند. وبسایت اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام کرده حمله شنبه شب در لندن را اعضای این گروه انجام دادند. ایران در حالی مرداد ماه امسال حجاج رو به عربستان سعودی میفرسته که زائران ایرانی آخرین بار سال 94 در مراسم حج شرکت داشتند. در اون زمان به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت در هنگام عبور زائران از منطقه منا بیش از 2000 تن جان خود را از دست دادند که بیش از 460 تن از آنها ایرانی بودند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
ایران در حج امسال شرکت می کند، اما حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت می گوید به دلیل قطع رابطه سیاسی ایران و عربستان حج امسال با سالهای قبل بسیار متفاوت است. او از زائران و کاروانهای ایرانی خواسته است بهانه‌ای به دست عربستان ندهند. اواسط اردیبهشت ماه جاری وزیر دفاع عربستان سعودی محمد بن سلمان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی سعودی گفته بود ایران به دنبال دسترسی به مکه به عنوان کانون جهان اسلام است. وی گفته بود نمیتوان با رژیمی که منتظر ظهور مهدی است گفتگو کرد.
چطور ممکن است با رژیمی که بر پایه یک ایدئولوژی بنا شده گفتگو کرد؟ در قانون اساسیشان تصریح شده و در وصیت‌نامه خمینی هم بر جای مانده.
اما به گفته آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت به دلیل تأکید مراجع تقلید شیعه بر حضور زائران ایرانی در مراسم حج این موضوع جدا از مسائل بین دو کشور پیگیری شده است. پیشتر نماینده آیت الله خامنه ای در امور حج و زیارت نیز با اشاره به اینکه مشکلات ایران با عربستان بر سر مسائل بحرین، یمن، عراق و سوریه مربوط به حوزه سیاسی است گفته بود دو کشور توافق کردند که موضوع حج را از مسائل سیاسی جدا کنند. اما جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا معتقد است حضور ایران در حج امسال تنها دلایل دینی و مذهبی ندارد.
یک بخشی از حج ایران جنبه تجاری داره و عده‌ای از این حج در واقع سود میبرن. فشار اون محافل که از حج ایران سود میبرن از یک طرف باعث شده که این تغییر موضع داده بشه، وگرنه اون چی که در حج امسال قرار ایران انجام بده در مقایسه با اون مراسم براءت از مشرکین که ایران همیشه روش اصرار داشت اصلا 180 درجه تفاوت داره. حج امسال در واقع در یک جای خصوصی در بسته ای صورت میگیره، بیشتر قسمتاش میتونه این توجیه بشه که برای حفاظت حجاج ایرانی این کار انجام میشه، ولی این سوال پیش میاد که مثلا چرا این حفاظت قبلا انجام نشده و یا اون دستبند مغناطیسی و الکترونیکی که قرار ببندن، اینا همه عقب نشینی از اون استانداردهایی است که ایران همیشه در موردش به اصطلاح خیلی هم افتخار میکرده، ولی حالا عقب میشینه به دلیل اینکه یکی فشار عوامل داخلی رو که از حج سود میبرن به اصطلاح تحمیل بپذیره و منافع اونا تامین بشه، و دوم اینکه شاید این در کل مسئله رابطه با عربستان سعودی مقداری مؤثر باشه و اون رابطه که منافع بیشتری درش داره ایران بتونه برقرار بشه.
اواخر فروردین ماه سال جاری اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفته بود شرط عربستان سعودی برای جمهوری اسلامی برگزاری مراسم دعای کمیل در فضای بسته و هتل محل اقامت زوار ایرانی است، مسئله‌ای که بسیاری آن را کوتاه آمدن جمهوری اسلامی از مواضع و ارزش‌هایش می‌دانند. جلیل روشندل:
سال گذشته وقتی که توافق نشد روی مثلا زیارت حج، یکی از خواستهای ایران حضور دیپلماتیک و مثلا کاردارهای دیپلماسی ایران بود. اون چیزی که تا به حال خیلی راجبش صحبت نشده به روشن نیست این استش که توافق در مورد حضور دیپلماتیک ایران در چه حد و حدودی است. آیا این گروه به همراه عده دیپلمات مثلا ویژه همراه خواهم بود؟ آیا به هر حال اینا مقدمات باز شدن سفارت و یا نوع رابطه در حد دیپلماتیک خواهد بود یا نه؟ اگر ما این حرکت رو در کنار حج امسال ببینیم که عربستان سعودی حضور دیپلمات‌های ایران رو تحمل بکنه، اون موقع میشه گفت اون نشانه مثبتی است در برقراری روابط.
پیش از این گزارش‌های مبنی بر نصب هزاران دوربین مراقبتی در محل اسکان حجاج ایرانی و نیز حضور نیروهای امنیتی در بین حجاج مرد و زن ایرانی با لباس مبدل منتشر شده بود که رئیس سازمان حج و زیارت آنها را رد کرده است. جدال‌های لفظی مقام‌های ایران و عربستان سعودی پس از حادثه منا و به توافق نرسیدن آنان درباره شرط‌های طرفین مانع حضور زائران ایرانی در حج سال 1395 شد. اما اولین کاروان زائران ایرانی 9 مرداد ماه سال 96 به عربستان سعودی اعزام خواهند شد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، همیشه مطلب جدیدی هم از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل برای خواندن و شنیدن و دیدن هست. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.